چهلومین جشنواره فیلم فجر، 12 تا 22 بهمن ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. مصطفی یوسف‌زاده هستم با بررسی اجمالی فیلم های جشنواره فجر چهلم در خدمتتون هستم، با بحث و گفتگو درباره فیلم مرد بازنده، آخرین اثر آقای محمد حسین مهدویان. خب آقای مهدویان از 7-8 سال پیش که با فیلم ایستاده در غبار وارد سینما شدن، به کوب دارن فیلم میسازن. تقریبا هر سال فیلمی رو در جشنواره فجر داشتن و دو بار هم برنده سیمرغ کارگردانی شدن و یکی دو تا سریال تلویزیونی هم کار کردن، یکی برای شبکه نمایش خانگی و پلتفرم ها و یه سریالی هم که قبل از اینکه فیلم سینمایی بسازن. فیلم مرد بازنده فکر میکنم 7th تجربه کارگردانی آقای مهدویانه، بعد از سریال زخم کاری که بر اساس رمان 20 زخم کاری آقای حسینی زاد ساخته شده بود برای یکی از پلتفرم ها و به نظر من جزء سریال های قابل بررسی این سالهای اخیر بود که پلتفرم ها وارد عرصه سریال سازی شدن. هرچند من انتقاداتی دارم به سریال زخم کاری، ولی خب الان فرصت بحث و گفتگو درباره سریال زخم کاری نیست و اون رو به زمان دیگری موکول میکنم. اما فیلم مرد بازنده، آقای مهدویان توی این فیلم با همون تیم همیشگی داره کار میکنه. آقای بهروز فیلم بردارشه و دیگرانی که توی این چند تا فیلمی که با هم دیگه همکاری کردن با همونا داره کار میکنه و تقریبا همون شیوه دکوپاژ و همون شیوه کارگردانی. اما نکته‌ای که در مورد مرد بازنده وجود داره اینه که من احساس میکنم که آقای مهدویان توی این یکی دوتا کار اخیرش داره علاوه بر این که روند فیلمسازیش رو ادامه میده، به نوعی تجربه گرایی هم رو آورده. مثلا توی فیلم شیشلیک که فیلم خوبی نبود، یه جورایی تلاش کرد که یک نوع کمدی سیاه رو بسازه، ولی خب تجربهی به نظر من ناموفق بلکه مفتزهانهی بود به نظر من. و توی فیلم مرد بازنده هم تلاش کرده که یک داستان کارگاهی رو بسازه با استفاده از المان‌های سینمای نوار و یک جور انگار استفاده کردن از همون نشانه ها. ببینید، ما در تاریخ سینما حدوداً از دهه 40 با توجه به وضعیت ناامید کننده‌ای که مردم در اروپا و حتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم داشتند، یک نوع ادبیات در فضای ادبی پدید اومد به نام ادبیات سیاه که نویسندگانی مثل داشیل همت سردمدار این شکل از رمان نویسی شدند و در این زمینه رمان هایی رو نوشتند که این رمان ها به سینما هم راه پیدا کرد و باعث پدید آمدن یک ژانری شد به نام ژانر نوآر که هنوز هم فیلمسازان زیادی بر اساس همون مؤلفه ها فیلم میسازن. من حتی شنیدم که آقای دلتورو بعد از فیلم شکل آب، فیلمساز مکزیکی که در آمریکا فیلم میسازه، فیلمی رو ساخته به نام کوچه کابوس که البته من هنوز ندیدم، ولی کاملا اینجوری که گفته شده و شنیده ها میگه نشانه های سینمای نوآر رو داره. سینمای نوآر اینجوریه که داستان ها معمولا یه درباره یک مردیه که اصطلاحا ما بهش میگیم یک لوزر، یک قهرمان یا زنده قهرمانی که همه چیزش رو میبازه و چیزی برای دست دادن نداره. معمولا توی این فیلم ها یک مرد هست که این مرد یا کاراگاهه یا یک مرد معمولی که در طول داستان در اثر اقواگری های یک کاراکتری که اصطلاحاً بهش میگن فمفتال، زن اقواگر، وارد یک داستان پرپیچ و خم میشه که معمولاً در انتها چیزی جز تباهی برای او باقی نمیماند. جز عناصر بصری اینجور فیلم ها نورپردازی های پرکنتراست، خیابان های خیس و باران خورده، فیلم هایی که معمولا اکثر نماهای اون در شب میگذرد و نماهای روز رو خیلی کم داریم، یا اگر هم داریم نورپردازی ها به گونه ایه که باز همون حالت پرکنتراست نورپردازی رو در شب تداعی میکنه. و معمولا حالا گفته شده که با فیلم شاهین مالت شروع میشه و حدوداً یک دهه جو اینجور فیلم ها ادامه پیدا میکنه. حتی فیلمسازان زیادی به سمت ساخت اینجور فیلم ها رفتن که اصطلاحاً ما بهشون میگیم بی مووی، یعنی فیلم هایی که کم هزینه بودن و کم خرج بودن. خب این فیلم ها بعد یکی دو دهه افول میکنه، ولی یواش یواش در دهه 70 و 80 هم نئونوار هایی ساخته میشه که مثلا مثل محله چینی های آقای رومن پولانسکی که باز یک نئونواره، و تو همین سالهای اخیرم جسته گریخته ادامه داره. محمد حسین مهدویان توی این فیلمش داستان یک کاراگاهی رو نقل میکنه به نام خسروی، با بازی آقای جواد عزتی، یک کاراگاه تنها که همسرش رو از دست داده، با فرزندانش دچار چالشه و حالا پرونده‌ای به دستش میرسه که رد پای برخی از سیاسیون هم توی اون دیده میشه، رد پای برخی از آقازاده ها. شکل بصری فیلم اینجوریه که در اکثر نماها شما خیابانهای خیس فیلمهای نوار رو میبینی. در خیلی از نماها معمولا هوا بارانیه، چتر دست کاراکترها هست و داره بارون میاد، و یکی دو تا کاراکتر خانوم هم وجود داره که نه یکیشون رو خانوم آناهیتا درگاهی بازی میکنه که یک جورایی شمایل همون زن اقواگر فیلمهای نوار رو داره، فنفتال فیلمه، و تلاش میکنه که مسیر کشف معما رو توسط کاراگاه منحرف بکنه. خب فیلم به وضوح به فیلم‌های نوار و فیلم‌های کاراگاهی آقای جان پیر ملویل هم به نظر من ادای دین میکنه و تلاش میکنه که لحظه به لحظه ما رو به کشف معما نزدیک بکنه. برای آقای عزتی هم خیلی گریم سنگینی در نظر گرفته شده و حتی توی دهان ایشون هم ظاهرن چیزی گذاشتن که یک کمی صداش رو خشنتر بکنه، و تلاش شده که توی راه رفتن آقای عزتی هم یک جورایی این مرد بازنده بودن و مردی که خصوصا در زندگی شخصیش شکست خورده و اینجا هم نمیخواد حالا توی این پرونده شکست بخوره رو برای ما تداعی بکنه.
درد به کار خودت بشه، اینقدر ایمان باید سرک
من هر جا رفتم لازم بود.
مشکلم علی‌رغم این نکاتی که به نظرم توی فیلم وجود داره و خیلی خوب بود، یعنی به لحاظ بصری فیلم یه جایی خیلی درخشانه، فیلم به نظر من شروع خیلی خوبی داره. پرونده قتل اتفاق میفته، تحقیقات کاراگاه شروع میشه و حدوداً تا دقیقه 30 اگر اشتباه نکنم، حالا کمتر یا بیشتر، گره داستان درست شکل میگیره، موقعیت کاراگاه معرفی میشه نسبت به خودش، محیط کارش و خانوادهش، و حالا اون علائم بصری داخل فیلم که خیلی کمک میکنه به تیره و تار بودن فضا. من مشکلم با فیلم با همین پرده دوم شروع میشه. ببینید دوستان، ما در مباحث فیلمنامه نویسی یه بحثی رو داریم که خیلی بحث تئوریک خیلی مهمیه. اون بحثم اینه که معمولا فیلم ها در پرده دوم دچار مشکل میشن. پرده دوم اون جاییه که حالا داستان به شکل عرضی ادامه پیدا میکنه، یعنی شاخ و برگ داستان و این چگونگی حالا مواجه شدن قهرمان با موانع اتفاق میفته. من فکر میکنم که فیلم مرد بازنده علارغم پایان نسبتاً خوب و شروع نسبتاً خوبش، عمده ضربش رو از میانه داستان و پرده دوم میخوره، جایی که به نظرم چینش اطلاعات غلطه، چینش اطلاعات به خوبی اتفاق نمیفته و به نظرم بیشتر یک نوع تجربه گرایی از طرف آقای مهدمیان برای نوشتن یک درام کاراگاهی و حالا نویسندشون آقای همین دوستی که باشون آقای امینی که باش همکاری میکنه، چون فیلم به شدت در ارائه اطلاعات و چینش اطلاعات اشتباه عمل میکنه. یه جایی فیلم خیلی کسل کننده میشه، یه جایی فیلم میانه اون ارتباط خانوادگی کاراگاه و حالا اون فوبیایی که ایشون از مکانهای بسته داره، یعنی احوالات درونیش و پیشبرد اون پرونده، به نظر من معلقه و این روایت ها بالانس نشده، دارای تعادل نیست. یه جایی اصلا کارهای کاراگاه خیلی غیر منطقی به نظر میاد، این که ایشون بی‌محابا وارد خونه میشه، وارد استخر میشه، خیلی اهل رعایت آداب نیست، خیلی مبادی آداب نیست. اینا به نظر من چیزایی بود که توی پرده دوم خیلی به فیلم ضربه زده بود و حالا اون انتهای فیلم که یه جورایی، حالا من نمیخوام پایان فیلم رو لو بدم که مزه فیلم از شما گرفته بشه، اما به هر حال مرد بازنده ضربه اصلی رو از پرده دوم میخوره و این تعادل و بالانس بودن روایت مشکل داره، چینش اطلاعات مشکل داره. یعنی ببینید یه جاهایی خیلی به تیپ نزدیک میشه، یعنی اون آدمایی که از یک طرف یک گروه سیاسی وارد میشن و میخوان فشار وارد کنن به این پرونده که یک جورای خسروی رو از پرونده کنار بذارن، خیلی حضورشون مبهمه، یعنی اونجا باید اوج کشمکش میبود. اما لازمه که از بازی نسبتاً خوب جواد عزتی یاد کنیم، از بازی خیلی خوب رعنا آزادی ور یاد کنیم، حتی بازی قابل تأمل آناهیتا درگاهی به عنوان اون زن اقواگری که حالا نقشش خیلی کمرنگتره با توجه به فضای عرفی و فرهنگی جامعه ما، خیلی خوب تونسته بود به اندازه همون نقش کوتاه موفق عمل کنه. اما چیزی که حالا اینو زمان اکران فیلم حتما بهش مفصل تر میپردازیم، من نکته این که با فیلم دارم به نگاه کلی آقای مهدویان برمیگرده. ببینید ما بعضی از ژانرهای سینما مال ما نیست، یعنی وقتی که ما سراغ ژانر وسترن میریم طبیعتاً باید بدونیم که وسترن مال ما نیست، یعنی زمینهای فرهنگی اجتماعیش در کشور ما مخدوشه و خیلی فیلم ژانرهای دیگه. ژانر نوار میشه در فضای کشور ما داستانهایی رو براش تصور کرد، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر من باید فیلم‌هایی انتخاب بشه، یعنی داستانی انتخاب بشه که اگر قرار زمینه‌های نوار توش وجود داشته باشه، موانع فرهنگی و عرفی ما اجازه بده که قهرمان یا ضد قهرمان در اون ژانر به وجود بیاد. و به نظر من فیلم مرد بازنده خیلی نتونسته به این فضا نزدیک بشه. اما به هر حال من اگر فیلم مرد بازنده رو در ادامه تجربه گرایی آقای مهدویان ببینم، به نظرم تجربه قابل احترامیه، علی‌رغم ضعف‌های فاحشی که در فیلمنامه وجود داره، اما من از فضای بصری فیلم خیلی خوشم اومد و اینکه تونسته بود تو فضای بصری تنگنای شخصیت و حال و هوای سرد آدم ها رو منتقل بکنه، فیلم موفقه. اما کماکان به نظرم فیلم از پرده دوم و اونجایی که داستان باید شاخ و برگش به شکل منطقی رشد میکرد ضربه میخوره و به نظرم به سرمنزل مقصود نمیرسه. اینم یادآوری کنیم که ما نمونه‌های موفقی داشتیم در سالهای گذشته، مثلا سریال کارگاه علوی یا سریال سرنخ که تونسته بودن یک کارگاه ایرانی رو به تصویر بکشن، یا حتی همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم سریالی از تلویزیون پخش میشه به نام نوار زرد که آقای پانیوال شومن نقش یک کارگاه ایرانی رو بازی میکنه که در سری قبلی این سریال امیر آقایی این کار رو انجام میداد، که باز به نظرم تلاش قابل توجهی در جهت ساخته شدن یک کارگاه ایرانیه. به هر حال تشکر میکنم از شما بابت صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید. امیدوارم که آقای مهدویان هم در ادامه مسیر فیلمسازیشون موفق و معید باشند.